أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه چهارم از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی. دو نوبت قبل خواهش کرده بودیم که بزرگواران آیه ملک، آیه مشهور به ملک رو حفظ کنند و در اون تأمل بفرمایند. و این رو به عنوان اولین مطلب سلوکی در جلسه مورد توجه قرار می دهیم. نکاتی رو در ذیل این آیه عرض می کنم و انشالله در فواصل جلسات در مدتی که خدمتون هستیم علاوه بر مطالب مربوط به اسماء و صفات حق متعال و توجه به ساحت قدس مهدوی، برخی نکات را هم اینگونه مستقل و به عنوان نکته های سلوکی مورد تأمل قرار میده. خب یه چند نفری از حاضران آیه رو از حفظ قرائت بفرمایند. من حالا چون اولین جلسه پرسش این گونه از تکلیف است، با انتخاب خودتون میگذارم که بزرگوارانی که حفظ هستن بخوانن، ولی خب در نوبت‌های بعد در ارتباط با تکالیف به هر حال هر کدوم از بزرگواران باید آمادگی پاسخگویی به سوالات رو داشته باشه. یکی از میکروفون‌ها هم روشن هست، لطف کنن چک کنن، خاموش کنن. بله بفرمایید. داوطلب اول.
سلام. قول اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من منتشا و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.
بسیار ممنون. در تشا ها در موقع قرائت به همزش توجه بشود و مالک الملک، یک در واقع فکر کنم فتحه رو ضمه خواندید، ولی بسیار ممنون. بزرگوار بعدی.
سلام عرض دارم.
سلام دارید.
ایام بر شما مبارک.
سلامت باشید به همچنین.
قول بسم الله الرحمن الرحیم. قول الله ممال قول الله ممالک الملک تو اوتل ملک من تشا و تو نزول ملک من تشا و تو از من تشا و تو زن من تشا به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عذرخواهی میکنم استاد، من دو هفته در اثر بیماری سخت بودم. الحمدلله
الحمدلله، خدا رو شکر که در سلامتی قرار گرفتیم.
التماس دعا دارم.
سلامت باشین. ممنون. من بزرگواران رو با اجازه شون بعد از اینکه قرائت فرمودن اگر ایرادی بود عرض میکنم، تشاء نه تشاه، یعنی پایانش همزه است نه هیه معمولی. مالک الملک، مالکو نیست، مالک الملک. خیلی ممنون. بزرگوار دیگر. سلام علیکم. دو تا سلام داشتیم، اب نداره هر دوشون بخوانن.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.
ممنون. تنزعو نه تنزعو، تنزعو. بزرگوار بعدی. بله بفرمایید. بسم الله رو گفتن بفرمایید.
قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.
ممنون و متشکر. یه بزرگوار دیگه هم قرائت بفرمایید. صداتون قطع و وصل میشه. سلام علیکم.
الو. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء انک علی کل شیء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.
یه دونه اشکال داشت، میشه یه بار دیگه بخونیم ببینیم اشکال تو برطرف میشه یا نه؟
تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.
احسنتم، درست شد. نکته اول در ذیل این آیه شریفه، آیه 26 از سوره مبارکه آل عمران هست. اگر گاهی اوقات بر برخی از آیات اسامی آمده باشد، لزوماً اون اسامی وضع شده در روایات نیست، بلکه به اعتبار کلمه ای از کلمات اون آیه یا به اعتبار مفهومی از مفاهیم اون آیه گاهی در بین مفسرین و حتی غیر مفسرین، کسانی که اهل علم و اهل نگاشتن و اهل تحقیق و اهل علم بوده اند، برای برخی از آیات به این اعتبار نامی قرار گرفته و مشهور شده و این لزوماً این نیست که اون آیه اسم گذاریش از سمت معصوم سلام الله علیه بوده باشد. گاهی اوقات هم برای بعضی از اسامی آیات یک نظر نیست، مثلا دو تا اسم یا سه تا اسم برای یک آیه گفته می شود و نزد اهلش هم شناخته شده است. پس اگر میگوییم آیه ملک، به این اعتبار که در تفاسیر یا در برخی از کتابهای دیگر اینگونه اشاره شده است. شماره آیه و اسم سوره مبارکه را هم عرض کرد. نکته دوم این که در اینجا خدای متعال را مالک ملک یعنی مسلط بر سلطه معرفی کرده است. ای پیغمبر بگو اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء. حالا این خدای مالک ملک بر اساس حکمتش که هر آنچه می کند حکیمانه است، اعطا می کند و گاهی نزع می نماید. همین تنزع و نزع، تنزع الملک ممن تشاء. داریم بر حسب ترجمه ظاهری آیه فعلا پیش میریم و نکته های لازم رو هم در ذیلش عرض میکنم. عنایت میکند بر اساس حکمتش و بر اساس مشیتش ملک را، و تنزع الملک ممن تشاء، و بر اساس حکمتش و مشیتش نزع می نماید. این که ملکی از کسی گرفته بشود به معنای این که حتما اون فرد مورد غضب خدای متعال است نیست، و این که به کسی ملکی عطا شود این به معنای این نیست که حتما خدا او رو دوست می داشته. حکمتها برای افعال خدای متعال متعدد میتواند باشد و هست، و لزوما ما از همه حکمتهای اون هم آگاه نیستیم. گاهی در برخی از موارد بعضی از حکمتها رو به ما گفتن، تازه اون جاهایی که بعضی از حکمتها رو به ما گفتن ما میتونیم بگیم اینها حکمتهای بیان شده است که در ارتباط با این امر قابل توجه. نمیتونیم من بگیم همه حکمت ها همین هست. مثلا درباره امام عصر علیه السلام ما حکمت حقیقی غیبت را نمیدانیم، ولی یه حکمت های توضیحاتی از روایات برمیاد میتونیم فهرست کنیم. اون حکمت اساسی رو هم گفتن بعد از ظهور بر شما آشکار میشود. آیا همین چند تا حکمت؟ نه، ممکنه ده ها حکمت دیگر هم باشد در علم حق متعال و ما از اون آگاه نباشیم. ممکن است برخی رو به اولیاء گرامش داده باشد و اونها اذن بیان نداشته باشند، یا اونها بیان کرده باشند به دست ما نرسیده باشند. در طول تاریخ کسی اگر تحقیق بکنه و خلاصه علاقه‌مند باشه در این موضوع، به نظر میرسه یکی از جذابترین کارهایی که افراد جاهل و یا کسانی که از پیروان سقیفه آگاه بودند از اهمیت این ذخایر، یکی از چیزهای جذاب در طول تاریخ برای آتش زدن کتابخانه علمای شیعه بوده. حالا یا یک نادانی وارد شده، متذکر شده به اینکه اینجا یک کتابخانه است، آمده آتش زده از روی نافهمی، یا پیروان سقیفه وقتی وارد شهری شدند و خواستند غضب را حاکم بکنند، یکی از اولین کارهاشون آتش زدن کتابخانه های شیعیان بود. می دونستن جایگاه این مکتوبات و اهمیت اینها رو. حالا نه اون فردی که حتما آتش به دست گرفته و رفته، اون می تونه یه آدم نادانی باشه تحت تأثیر قرار بگیره. ولی اون کسی که او را امر کرده در برخی از مواقع کاملا آگاه بوده که باید اینجا را آتش زد و این منابع را باید در دست خارج کرد. البته اونها اگر این کار را انجام بدن اقتدای به امرا و خلفای سلفشون کردن دیگه، از کتابهای علمی و روایی شیعیان در ذهن اونها قرآن بالاتر است. ما معتقد به ثقلینیم، روایات مورد اعتبار و توافق که مبین قرآن است در بیان خاتم الانبیا و اهل بیت معصومشون برای ما بی ارزش نیست نعوذ بالله. اما اونها وقتی قرآن رو هم آتش بزنند که بالاتر از همه اینا میدانند، دارن اقتدا میکنند به عثمان ابن عفان که قرآن ها رو جمع کرد و آتش زد. اگر هر رخدادی برای کسی پیش آمد به جهت این نبوده از که خدا بر اون فرد غضب کرده، سرزمینی، منطقه‌ای، جایی رو از کسی گرفتن، حتما این معصیتی انجام داده. و اگر جایی رو در اختیار کسی قرار دادند، حتما این بنده مقرب درگاه خداست. نه، اینجوری نیست. اگر جایی خوشسالی شد، حتما این ثمره معصیت اونهاست. و اگر جایی سرسبز بود، حتما اونها اهل گناه نیستند. البته یکی از عوامل مؤثر در شرایط اقلیمی مناطق میتواند معصیت اهل اون منطقه باشه، ولی این نیست که اگر اینطور شد یا اینطور نشد به معنای این حکم و این فرمایش معصوم باشد. میتواند هم علتش این نباشه. بعضی ها چقدر در یک دوره هایی تمسخر کردن مفهوم این روایات اهل بیت علیه السلام رو، چقدر خودشون رو به دردسر انداختن برای تمسخر روایات اهل بیت، یا اگه خیلی بخوان مثلا بگیم توجه نداشتن که اینا روایته، به این گفته های برخی که مثلا آی گفتند اگر معصیت بکنید گرفتاری نازل می شد. بله، اما هر گرفتاری ناشی از معصیت نیست، هر عدم گرفتاری هم ناشی از توفیق و سعادتمندی نیست. ما قاعده استدراج داریم در دین. خدا رها میکنه. خدا میگوید به پیغمبرش، ای پیغمبر، آیه مبارکه است، اگر ایمان شماها رو نگران نبودیم، نه که خود پیغمبر، ایمان اطرافیان پیغمبر، ایمان مؤمنین رو، ایمان مسلمان ها رو نگرانش نبودیم، ما سقف خانه کفار رو هم از طلا میکردیم، اصلا دنیا رو به پاشون میریختیم، که هیچ طلبی از خدا از لحظه پایان این دنیا و این نشأه نداشته باشه. هرچه میخواهند بریزن و بپاشن. منتها ما چون نگران بودیم که شما مؤمنین در این خلاصه عرصه دچار مشکل و شبهه بشید و همه تونم نتونید موضوع رو حذف کنید، این کار نکردیم. بالاخره اونام براشون گاهی سیل و آتش و نمیدونم گرفتاری و زلزله اونام میاد. تو عز من تشا، عزت میدهد هر کسی را که بخواهد، و تذل من تشاء، و ذلیل میکند هر کسی را که بخواهد. عزت، نکته سوم، عزت به معنای نفوذ ناپذیری است. به زمین سخت، به زمینی که نفوذ ناپذیره، میگن ارض عزاز با رزه و عین. به یه عبارتی تو از من تشا در بخش مربوط به انسان ها می تواند اینجوری ترجمه بشه: انسان تسلیم ناپذیر. اگر یک چیزی هم دسترسی به اون دشوار باشه، نیل به اون سخت باشه، اونم بهش عزیز گفته می شود. خدای متعال و ذات مقدس ربوبی عزیز است. کسی توان چیره شدن بر او را ندارد. مؤمن هم عزیزه. چرا؟ چون هیچ دشمن درونی و بیرونی توان نفوذ در اون رو ندارد. پس ما در ترجمه عزیز گاهی یک تصویری رو از ذهنمون استفاده میکنیم، لزوماً همین تصویر غلط نیست. به هر حال کسی که عزتی دارد، جایگاهی داره در نزد دیگران، موقعیتی داره، هر کسی به خودش اجازه تعدی به او نمیدهد، حریمی برای او قائل میشوند، این نوعی نفوذناپذیری در برخی از موضوعاته. اینم میتونه تجلی اون معنای عزت باشه. اما گاهی ما این که عرض می‌کنم یه تصویری در ذهنمون داریم، همه عزت را به اون جاه و شوکت و گاهی مال و خدای ناکرده منال و توانمندی‌های اقتصادی و این که فرد بگوید من اگر مثلا ماشینم خراب میشه هر جا باشه زنگ میزنم بیان برام ببرن درست کنن، خودم مثلا ماشین پیاده نمیشم، تا حالا نمیدونم چرخ ماشینم عوض نکردم از آقایون مثلا اگر بفرماین، ما گاهی عزت را به این میبینیم و فقط به این میبینیم، در حالی که ذات اقدس ربوبی عزیز است. اگر بخوایم این نام مقدس را در ادبیات عرب به ترجمه واداریم، می شود نفوذ ناپذیری. اما آیا نفوذ ناپذیری او مانند نفوذ ناپذیری است که ما در ذهنمون تصور می کنیم و راجع به اشیاء خارجی سخن می گیم؟ نه، ما درکی از حقیقت عزت حق متعال نداریم، اما به ما عز داده شده است، به واسطه این اسم خلق شده خدا او را یا عزیز بخوانیم. یا عزیز در ذهن ما یک معنای تنزیهی باید داشته باشد. او در جایگاهی است که هیچ کس و هیچ چیزی توان چیره شدن بر او ندارد. می فهمیم که اون چیرگی بر او به معنای چیرگی که ما در ادبیات خودمون راجع به مخلوقات بکارم بریم نیست، مقهور نمی شود، تحت سلطه کسی قرار نمی گیرد، شخصی نمی تواند بر او نفوذ کند. اما آیا این نفوذ کردنه و نفوذ نکردنه همین معنایی است که میگیم در این زمین سخت نمیشود نفوذ کرد یا در اون زمین میشود نفوذ کرد؟ نه، نمیفهمیم. مؤمن عزیز است حتی اگر مال و منال نداشته باشد، برای همین اینقدر عقوبت و عقوبت‌های سنگین برای کسانی بیان شده است در آیات و روایات نسبت به کسی که مؤمنی را خار کند و حقیر شمارد. مؤمن، مؤمن روشن معناش، مؤمن به کی میگیم؟
ولایت امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام رو قبول داشته باشه.
و این پذیرش که الان فرمودن به این معنا نیست که نسبت به جایگاه مقدس خاتم الانبیا بی توجهی شده باشد، نه، چون پذیرش ولایت امیرالمؤمنین یعنی اطاعت خاتم الانبیا، یعنی اطاعت حق متعال، و قبول کردن امام زمان یعنی قبول کردن ائمه دیگر. اگر کسی تا امام عسکری هم بیاید امام زمان را به هر شکلی منکر شود، با هر ادبیاتی مکتوب یا در بیان، این فرقی با منکر حق متعال ندارد. اینا هم دیگه مستندات روایی دارد و الحمدلله بلا تو صاحب زمان تو کتاب مکیال بوده و در برخی جلسات هم خوانده ایم. مؤمن عزیز است چون هم از دشمنان درونی و وساوسی که از درونش برمیخیزد. روایتی رو عرض میکنم، نصفشو من میگم بقیه شما بگین. اعدا عدوک دشمنترین دشمنانت نفس و کلتی بین جنبیک. ایشالله بعضی حفظ بودن، سرعت روشن کردن میکروفون باید افزایش پیدا میکرد. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک که انشالله در جلسه 76 امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود که پایان این هفته هست تصمیم داریم که به مناسبتی یه بحثی راجع به جهاد با نفس داشته باشه انشاءالله که خدا عنایت کنه. دشمنان درونی و دشمنان بیرونی نمیتونن در اون نفوذ کنند. سلوک ثقلینی یعنی باید فرد را به این رتبه برساند. دشمن بیرونی برای یک دختر خانم نوجوان، دشمن بیرونی مثل چی؟ چند تا نمونه شما بگید.
بفهم میتونه دوست ناباق باشه، میتونه تهاجم فرهنگی باشه.
حالا تهاجم فرهنگی خورده کلمه گسترده ایه. مثلا دوست بد و نااهل میتونه یک دشمن بیرونی باشه. دیگه یه خود جزئی بگیم، یعنی خورد شده بفرمایید. دیگه چه موردی؟
مثلا زرق و برق، در واقع دوری از معنویات،
آفرین،
بی‌حجابی و مثل مهمانی هایی که حالا جنس مخالف داخلش هست، مثل فیلم هایی که ممکنه که حالا توسط به قول دوستان ناباب و اهل
دیگه بعضیش خیلی دوست ناباب هم نمیخواد، همین یه دونه فیلتر شکن هم کمک میکنه. تازه اگه
بله
الان ببینید
از معنویات
من همین کلمه خوبی به کار بردین، من این کلمه رو یه خود استفاده کنم، باز اگه چیزی به ذهنتون رسید بعد بفهم. ببینید زرق و برق هایی که مرا از یاد خدا، بندگی خدا، انجام وظایفم، هر چه هست، هر چه که اسمش وظیفه است، مرا دور میکنه. یه مثال ساده بزنم که شاید در تعبیر زرق و برق این به ذهن شما نرسه یا بزرگواران به این توجه نکنند. یک بستر گرم، نرم، مطلوب، مطبوع برای یک روزی که من مثلا صبح وظیفه دارم برم خدمت مادرم یا پدرم کاری انجام بدم، یا فرزندم را وظیفه ها، نه کارهای که خودش پوچ باشه، پوچن در پوچ بشه، نه واقعا من وظیفم باشه. من گاهی اوقات که به اصطلاح مسئول سرویس بچه هام هستم و البته بهشون گفتم گاهی اوقات که یک سرویسی پیدا کردم، نه سیگار میکشه، نه ماشینش بو میده، نه نوار بد میذاره، نه حرف زشت میزنه، تازه تورا باهاتون گفتگو هم میکنه، چیزایی قصه هایی هم گاهی اوقات میگه. یه بار دخترم گفتن اتفاقا خوبیش هم اینه که به اون محرمم هست. گفتم آها، واقعا گاهی اوقات با خودم میگم الان من این مسیری که دارم طی میکنم به عنوان وظیفه دارم میرم یا نه دیگه افتادم تو دور عادت، و با خودم مرور میکنم اگر واقعا الان این وظیفت نیست و یک عادته، مگه این عمرو تو از سر راه بردی؟ برای چی این کار انجام میدی؟ وظیفه یعنی باید توش یه چیزی باشه که در قیامت به دردت بخوره. این مثال رو یک بار در یک جلسه ای راجع برخی پروازها عرض کردم. گفتم آدم میشینه توی یک پروازی آماده یه پروازه، آیا این عادت را کرده این که هر بار در یک پروازی نشستیم، حالا یا مسیر غیر پروازی، حالا مثال پرواز به جهت اینکه گاهی در ذهن افراد این است که با خطر نزدیکتره، در ذهن افراد اینه، آیا الان اگر این پرواز کرد در آسمان در هواپیما رو باز کردن، گفتن که بزرگواران دونه دونه پیاده شین، گفتن شما این همه اومدین بالا دیگه حیف این همه راه برگردین پایین، همینجا بقیه راه هم طی کنین، واقعا جوابی داری برای حق متعال که برای چی در این پرواز سوار شدی و برای چی داری پیاده میشی؟ چرا خودت رو در چنین موقعیتی قرار دادی؟ چه جواب میدی؟ یه بار در یک سفری یه آقای بغل من نشسته بود، میگفت آقا ما کلی تو این پرواز مثلا فامیلیم، داریم میریم به فلان شهر نزدیک ایران که اونجا در عروسی شرکت کنیم که هر جوری دوست داریم در واقع مراسممون رو اداره کنیم. یعنی حقیقت این سفر اصلا عنوانش سفر معصیته دیگه، یعنی اگه نماز خون باشن باید نمازاشون رو تمام بخونن. دشمنان درونی و بیرونی مثال زدید، گفتید زرق و برق ها، اگر یک نفری یک دلبستگی به دکوراسیون خونش داره که خلاصه هر روز باید مثلا فرض کنید این جوجه های کوچولو رو، این ظرف های کوچولو رو نمیدونم این قوری و فنجونای کوچیک کوچیک رو برداره زیرش رو دستمال کنه بشوره بذاره. این در ظاهر امر خب یه علائقی داره برای آدم هم قابل توجیهه، یعنی آدم هم میگن بالاخره هر کسی یه جوری خودش سرگرم میکنه، هر کسی یه خورده یه جوری مشغوله، هر کسی یه جوری. ولی واقعیت اینه اینا داره عمر بی بازگشته او رو میسوزاند، مگر در حدی که به عنوان یک تفریح سالم بی معصیت بی اسراف استفاده بشه برای اینکه انرژی بشه برای به اصطلاح بقیه طول روزش. خارج از این باشه داره عمرشو میسوزونه. یعنی واقعا همه ارزش عمرتو به این دکوره؟ که بنده خدا اگه به رحمت خدا هم بره یه نفری میاد برای اینکه خونه رو خالی کنن میاد همه اینا رو میریزه توی کارتون شکسته و نشکسته جمع میکنن میبرن، یا میریزن دور یا میدن به یکی از بچه‌ها و نوه‌ها و یه دونه فنجونش هم با خودش نمیتونه ببره. زرق و برق ها رو فقط تجلیات بیهجابی و دوست جنس مخالف و اینا نمیبینیم، هم اینا هم تجلیات همین زیورهای دنیاویه. اسمش دنیاست، اسمش دنیاست. اگر فرمایش دیگری در این زمینه هست راجع به دشمنان بیرونی دختر نوجوان یا دختر جوان بفرم.
مصخایی میکنم استاد.
خواهش.
برخواهی که حالا حدود الهی رو در واقع رد نمی کنن. مثل مثالی که شما فرمودید در رابطه با جوجه های داخل کوفه منزل، اگر به این جنب در واقع کار جنبه قربتن الالهی بدیم چطور؟ یعنی مثلا خانومی باشه این کار رو بکنه به نیت این که فضای خونه مثلا دلچسب باشه برای اهل خانه، جذب خانه بشن توی خانه، حالا بالاخره معارف ائمه گفته بشه، آیا میشه اینطوری این کار رو پیوند داد به یک کار باقی؟
بله، اگر چیزی مغایرتی با مبانی نداشته باشه، مثل این که مثلا کسی بگوید که ما فلان بازی رو تو خونه میکنیم که زندگی شاداب باشه، مغایرت با مبانی نداشته باشه، در حدی که عرفاً اگه شما به یک فرد متدین اینو بگید بگه بله، این که روایت داره مثلا اگه یه خانومی به خاطر همسرش مثلا یه ظرفی رو جا به جا بکنه تو خونه انقدر خدای متعال به اون لطف میکنه، رو چه حسابیه؟ رو همین حسابه. یعنی زنده نگه داشتن خانه و شادابی خانه و تراوت خانه گاهی اوقات اینها رو ایجاد میکنه. به خاطر همین من عرض کردم، گفتم ببینید اگر این شد یک وسیله ای برای یک تفریح سالم بی حاشیه که حالا بقیه نظام زندگی رو آدم با یه انرژی مطلوعی ببره جلو، ولی اگر این باشه، حالا اگر یک بچه بدوه و دستش بخوره به یه دونه از اینا بیفته، این مادر یا اون مادر بزرگ دشنام بده به این بچه، دشنام معصیت، بچه هم واقعا عمدی در کارش نبود، وقت اینجا نشون میده اونی که قرار بود برای ما حکم تراوت و شادابی و چینش خانه رو داشته باشه، اون بر ما از حد خودش اومده بالاتر، به حدی رسیده که من به یک مؤمن از شیعیان امیرالمؤمنین دشنام بدم، خدای نکرده. یا اگه بعضی مادرها که خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده زبونشون عادت به نفرین داشته باشه. بله، اینها رو میشود بعضی رو با این توضیحات در واقع شما اونجا به خاطر این چه میدونم جوجه و عروسک و نمیدونم اینا عمرتون رو نمیگذارید. شما میگید من حالا البته باز بعضیاش وابسته به برخی از احکام داشتن یا نداشتنش، اونا رو هم باز من الان اینجا تعمیم نمیدم، فقط در حد این که توجه داشته باشم. بعضیاش اشکالی نداره، یه امر مباحیه. حالا من اینو دارم، وقتی من دارم برای این وقت میگذارم، اون حالت هواپیما رو تصور کنید. سید محمد خردمند وقتی داشت اینجا رو تمیز میکرد، قبض روح شد، افتاد. میگن در چه حال بودی؟ میگم مثلا تعبیر شما، میگم داشتم کاری میکردم که همسرم از بودن در این زندگی لذت ببرد، داشتم یه شرایط رو پیش می آوردم که بچه هام رو شادابتر حفظ بکنم و انشالله بتوانند. حالا که ما از برخی از معاصی دوریم، بچه هام فکر نکنن دوری از معاصی دوری از شادابیه. من داشتم یه کاری می کردم شادابی در اونها جاری باشد و در این خانه قربتن لله. من پای این چه میدونم ظرف و کتری و قوری نیفتادم، من پای اون هدف افتادم. همینو اگر آدم یه خورده تمرین بکنه، تو نظام زندگیش تغییرات اساسی ایجاد میشه. خب نکته چندم میشه بعدی؟
چهارم.
نکته چهار، مالک الملک تنها به عالم طبیعت و مادیاتی که ما به داشتن و نداشتنش گاهی تأسف میخوریم یا گاهی مباهات میکنیم اختصاص نده. سلطه بر عالم تکوین و تشریع. سلطه بر عالم تکوین و تشریع. در عالم تکوین سلطه خدا بر ما گاهی روشن‌تر. من دلم میخواد، دعام میکنم، خواهشم میکنم، اراده خدا این نیست، اینی که من میخوام بهم نمیدن. اونی که نمیخوام پیش بیاد اتفاقا برای من پیش میاد. یه دعایی بود، من سالها این دعا رو انجام میدادم. شاید مثلا فرض کنید بخوام یه جمع بگم، مثلا اگر 100 تا همکلاسی داشته باشم، به گمان من هیچ کدام از همکلاسی‌های مثلا اون دوره یا اون سالها، هیچ کدامشون اگرم این دعا رو کرده باشن به اندازه من این دعا رو نکرد. این البته اینی که میگم واقعیت نشد. هنوز گاهی اوقات مثلا میبینم یک گویندهی داره این دعا رو میکنه یا در دعای این ذکر آمده است، خلاصه یه خود با خدا راجبش گفتگو میکنم و دعایی رو بعدش میذارم که خدا رو من راضی به رضای خودت و اراده خودت قرار. هیچ کس هم نخواست، اونی که نخواست شد برایش، اونی که بسیار اون موضوع رو درخواست کرد برایش نشد. این که نظام تکوین روشنه. در نظام تشریع چطور؟ اعتباریات در ملک خداست. اعتباریات تعز من تشاء. تعبیر قرآن تهوی الیهم، تو یه کاری کن دلها به سمت اونها سوق پیدا بکنه، خدا یه کاری میکنه دلها در یک فامیلی به برادر دومی یا خواهر سومی سوق پیدا میکنه، به او اولی سوق پیدا نمیکنه. هرچی مهمونی میده، هرچی سالادشو خوشگل تر میکنه، هرچی تعدیقشو حسابی تر میکنه، حالا تعدیق تو مردونه بیشتر مورد توجه فکر کنم تا تو خانم ها، تعدیگر حسابی میده مثلا متخصصش درست بکنه، ترچین میده مثلا، اون یکی یه دونه دمی باقالی درست کرده، هنوز که هنوز همه میگن دمی باقالی مثلا معصومه خانم. ای بابا ما این همه زحمت کشیدیم. اعتباریات دیگه. حتی گاهی اوقات اینا مشکلات خانوادگی پیش میاره، مثلا جاریا با همدیگه تلخی میکنند یا از هم فاصله میگیرن یا بدگویی میکنن. ریشه یابی که میکنی میبینی مثلا این جاریه میگه چرا همش میگن حاجی فلان، چرا شوهر من نمیگن؟ چرا؟ معناش اینه که او حتما متدین تره؟ نه، معناش اینه که او حتما اهل خمس و نماز اول وقته؟ نه، همش در ذیل کلمه آزمون در دنیا قابل توضیح. اما حالا اگر یه جایی هم خدا به یکی که متدین تر بود عزتی را عنایت کرد و این واقعا ایمانش برای خدا، قدم برداشتنش برای خدا، خیراتش برای خدا بود، حالا دیگه قیامت به اینی چی نمیدن چون اینجا بهش عزت دادن؟ نه، عزت یه جزئی از الطاف خداست برای او در این دنیا. تازه از لحظه مرگ خدا ببین چه میخواد براش بکنه. قل اللهم مالک الملک، این فقر اما تیسر من القرآن برای همین هست ها، تلاوت قرآن چه میکنه؟ آیات مبارکات قرآن را اونس بگیره در حد خودش، در حد خودش. قل اللهم مالک الملک، در همین تعبیر و در همین آیه اگر کسی تأمل کند، تدبر کند و خودش رو به بوته آزمایش بیاره، تو واقعا خدا را چگونه دیدی یا میبینی؟ تو خدا رو مالک الملک دیدی یا فکر کردی خودت بودی که این کار کردی؟ خدا لطف میکنه، حالا هر کسی در حیطه خودش، حالا ما توی زمینه کارهای روانشناختی و درمانهای خانوادگی و اینا، گاهی خدا لطف میکنه، امام زمان عنایت میکنه، آدم یه زندگی رو سرپا میکند یا سرپا نگه میدارد، یا از یک زندگی گند زدائی میکند. دل یک خانواده مؤمن شاد میشه، خودشون بچه هاشون. آیا من میگم من بودم، مطالعه من بود، کتابی بود که من خلاصه کرده بودم، مطلبی بود که من تحقیق کرده بودم، نکته بکری بود که من در فلان موقع گفتم؟ ای با قول اللهم مالک الملک جور نیست. اما اگر گفتی خدا و واقعا خدا و واقعا خدا، بازی با کلمات نکردی، گفتی لطف خدا بود، گفتی اگر لطف امام و حجتش در این عصر، وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه نبود، قطعا من نمیتونستم کاری بکنم، و اینو با باور گفتی، واقعا گفتی کار صاحب الزمان بود و اطمینان داشتی که تو اگر هم اینجا نقشی بازی کرده ای جز یک وسیله ای نبودی، لطف خدا شامل حال اینا شده. خدا در این کلام تو اثر قرار داده و الا این کلام تو چیز عجیب غریبی نبود، ده نفر قبل تو گفته بودن، این کلام خدا اثر گذاشته توش. دلهای اونها به دست امام زمان با هم پیوند خورده، حالا در موضوعات خانوادگی، در موضوعات مربوط به نوجوانان، دل این نوجوان به عنایت و محبت امام زمان از این گناه فاصله گرفته. قل اللهم مالک تو تل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر. هر کاری بخوای، پرسنده ای نیست که از تو سوال بپرسه. چه کسی میدواند از تو بپرسد؟ چه کسی میتواند تو را به چرایی بکشاند؟ انک علی کل شیء قدیر. یکی از کارهایی که ما باید انشاءالله از ثمرات جلسمون لااقل در دوره‌ای که در جلسه هستیم و تا پایان جلسه، حالا کسانی خدا بهشون توفیق داد توانستن این ثمرات را حفظ کنن و این اثرات را حفظ کنن در زندگیشون، خوشا به حالشون. این است که ما انسمون با آیات مبارکات قرآن باید بیش از قبل باشیم و باید نسبت به این اهتمام کنیم. من برنامه تلاوت قرآن بزرگواران را نمیدانم. برخی ممکن است برنامه‌های منظم روزانه‌ای داشته باشند، برخی نداشته باشند. قرار ما این که از امروز و در شب میلاد بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها برنامه‌مون و تکلیفمون این است که به صورت روزانه هر روز حداقل 50 آیه مبارکه قرآن تلاوت کنیم. اگر انشاءالله بزرگواران در این زمینه همت کردند و این توفیق رو پیدا کردند و خود رو مقید کردند، نه یک روز 200 آیه، روزی 50 آیه. روزی 50 آیه تلاوت بفرمایند. اگر انشالله این همت رو کردیم و توانستیم این 50 آیه رو به 100 آیه برسانیم، که او وقت یک روایت فوق‌العاده از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست درباره اون 100 آیه و ذکری که هست و عنایتی که میشود، اونو بعدن انشالله عرض میکنیم. اگر هم نتونستیم خودمون رو به اون درجه برسانیم، این حداقل 50 آیه رو به عنوان تکلیف هر هفتمون و هر روزمون انشالله رعایت میکنیم. نکته هایی که مربوط به این آیه بود بیش از این چند نکته ایست که عرض کردم که انشالله به تدریج عرض خواهم کرد و بزرگوارانی که احیاناً در حفظش تأمل نفرمودند و تلاشی نکردند، حفظ صحیح آیه رو در اولین فرصت انجام بدهند و با مثالهایی که زدیم خود رو نسبت به این آیه گاه گاهی بسنجند. آیا واقعا جایگاه خدای متعال و حجتهایش در ذهن تو آنگونه است که این آیه میگوید، یا خدا فقط یک اعتقادی یا یک باوری تی ذهن توی جعبه‌ای توی کلاسوری گذاشتی اون گوشه، بالاخره برای اینکه بگن این خدا را هم باور داره. خدا در زندگیت انقدر روشن و پررنگ هست که حالا من نکته های بعدی رو که عرض بکنم، گاهی بعضی نکته هاش ممکنه دست و پامون نسبت به همین امورات جاریمون هم بلرزه. حالا نه که بنده عرضی بکنم، یعنی نکته هایی که هست و میشود راجع به آیه گفت و با توجه به برخی روایات. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان از دوستان بی بی زهرا سلام الله علیها، به ویژه مادران، مادر بزرگها و عزیزانی که مادر شوهرها، مادر خانمها که در طول سالهای گذشته بودند و الان دستشون از این دنیا کوتاه شده است. و بی ویژه طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای مادران و پدران که برای ایام میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها برنامه ای گرفتند، جشنی برپا کردند، هدیه ای دادند، سوری دادند، زحمتی کشیدند و نیتشون توجه و بزرگداشت ایام میلاد بی بی زهرا سلام الله علیها بوده است. همه رو شریک میکنیم در بهره این جلسه و انشاءالله ثوابی از این جلسه بر اونها عنایت شود. همراه دستگلی از سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.